بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت شبهای قدر 21 فروردین 1402 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. صدق الله العلی العظیم. چند تا مناسبت متداخل در هم با این شب داریم. اولا ماه رمضان، ثلث آخر، اواخر دهه آخر ماه مبارک رمضان داره میرسه. مناسبت سوم شبهای احیا، لیلة القدر، یا به تعبیری لیالی قدر که هر سه درش تقدیر هست. بخشی از تقدیر در هر یک از این سه شب رقم میخوره. مطلب بعد خب شب 19 و شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین آقای همه ما اول مساکین علی ابن ابی طالبه. پیرامون هر کدوم من چند تا نکته بگم. بعضی هم مهمون های یه شبه دو شبه یه مسجدن. حالا ایشالله همه منو در این فرصت ها بهرمند از همه یه نعمت ها بکن. یکی از صفات خدا که در روایات خیلی تأکید شده فضل الهیه. فضل الهی به چه معنا؟ خدا یه عدل داره که اسم جلال خداست، که در روایات هم گفته شده که بترسید از این که خدا با عدلش با شما مواجه بشه. یعنی و نزع الموازین بالقسط، ترازو بذارن به تعبیر بزرگان ما مو رو از ماس بکشن بیرون. و عدلک محربی، اون فرارگاه من، اون جایی که من حال فرار دارم، این که خدای نکرده بگی ببینم به اون حالت جدی با حساب کتاب میخوای با من مواجه بشی، به من بگی چی کار کردی. پناه بر خدا. این یه اسمی از اسماء الهیه. یه اسم دیگه هست، همین اسماء جمالیه، یک اسم فضله. یعنی خدا یه جاهایی رو میکنه به ملائکه، میگه ملائکه این بنده گناه کرده، آره بدم کرده، بله تکرارم کرده، بله، ولی دو نگاه داره بعضی وقتا. یا من میگه ملائکه مگه نمیبینید بیچاره از کسی رو نداره، هیچی نداره. شبهای قدر دهه رمضان مصادیقی از جلوه های فضل الهیه. خدا میخواد ماورای حساب کتاب یه نگاه کنه به بیچارگی عبد. ملائکه من این که بیچاره کسی رو نداره، هیچکی رو نداره، از اون فضل بالاتر اینه. ملائکه او مستحقه، او حقشه بزننش زمین، اما من خدام، من ارحم الراحمینم. خدا رحمت کنه، می فرمودن با این اسم اگر نگاه کنن هر چی بشه بخشید و می بخشه، مگر به یه جایی برسه اقسمت ان تملأها من الكافرین. خدا کمل چی میگین؟ کلها بردم و سلاما فبالیقین اقتعو، من با یقین و قطع میگم. لولا ما حکم تا بهیم تعذیب جاهدی، اگر حکم نکرده بودی، قسم نخورده بودی که من اینا رو عذاب میکنم، اصلا من توی خدا رو نگاه میکنم میگم تو و جهنم، تو و عذاب، انت غنیون ان عذابی. این باب فضله، باب وسیعی هم هست. یه سالی من این قصه رو گفتم، قارون خیلی بد کرد با موسی، فامیلم بودن با هم، خواهرزاده برادرزاده موسی بود، حالا حسادت و هر مرضی بود او رو گرفت، مقابله کرد و مواجهه کرد و لجبازی کرد و کارایی کرد، سفرهشو جدا کرد، دفترشو جدا کرد، آخر سرم هی به دستگاه بساط موسی، اون جریان هدایت موسی سنگ اندازی میکرد دیگه، حرف ساخت و حدیث ساخت و اون زن خراب و دید و متهم کرد حضرت موسی رو، هرچی بگید بد کرد. الان ما تو عالم سیاست داریم کسانی که یه خورده حالا پروندهشون خوب نیست، میبینید ما چه بغض و کینه ای داریم از بعضیاشون، خصوصا اونایی که عامل بدبختی مردم شدن، عامل بیدینی مردم شدن، عامل بیعتقادی مردم شدن، حقش هم از ما کینه بگیریم از اینا. چرا؟ چون بیتفاوتی نسبت به اینا یعنی بیتفاوتی نسبت به دین. ما چه خصومت شخصی با اینا نداریم، اینایی که با رفتارشون، با عملکردشون، با سبک زندگیشون، با حرف زدنشون مردم رو بیدین میکنن محل نفرت مان. طبیعیه اگه دین داشته باشیم بدمون میاد از اینا. ولی ببینید رابطه خدا فضل یعنی چی. در طول تاریخ به حضرت آدم تا حضرت ختمی مرتبت، این کسی که امروز هرچی اسمشو ببریم سلامات بفرستیم، کمه حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، و اولیاء الهی و اصفیاء الهی به گوش و کنار، یکی از پیام‌هایی که پی در پی خدا به بندگانش از طریق اینها رسونده اینه که موسی، عیسی، پیامبر، آدم، نوح، ابراهیم، به بندگان بگو من یه بابی دارم، باب فضله، یه حساب کتاب دیگه داره، یه روزهایی، یه راههایی، یه اسمایی رو به ما یاد داده که با اون اسما و با اون راه ها و در اون روزها بیایم بار عامه، بیایم که میخوان ببخشن، میخوان بدن، میخوان عنایت کنن. این باب فصله. تو اون داستان قارون وقتی اون کارا رو کرد و بعدم اومد اون نمایش اقتصادی و گنجاش آورد بیرون و با اون لباسا و عرابه ها و خلاصه فتنه ای کرد دیگه که من با موسی نیستم و همه چی دارم. ببینید فتنه امت میگه گرفت، قرآن تصریح میکنه. اینا وقتی این وضعیت رو دیدن همشون حسرت خوردن. موسی نفرینش کرد، موسی نفرینش کرد. چند تا مطلب داره تو این داستان. یکی این که همون شبی که فخسف نابداره اون بیلا و کاخ و اون هرچی که داشت رو میگه زمین رو سست کرد خدا، این تو زمین فرو رفت. الان هم خبر میدن خیلی جای دنیا این اتفاق میفته، بلای الهیه. میگه یه روستا کلن غیب شد، رفته تو زمین، اصلا نمیتونن پیداشون بکنن. الان میگه یکی از گنجهایی که هنوز پیدا نشده همون گنج قارونه که تقریبا عمده ثروت اون تاریخ اونجا بوده. همون شب یه قصه داره، نکنید فضل یعنی این. میگه یه فقیر رو خدای گرسنه‌ای رو فرستاد در خانه قارون. این شب بلا، شب بلا تو تاریخ آدرس های متعدد داره. خدای سفیر رو میفرسته که من خوب تعبیر رو دقت کنیم، قارونه با تمام کسافتکاریاش میگه من نمیخوام اینو عذاب کنم، راهی هست یا نه؟ کلیم الله من نفرینش کرده، به کلیم الله من تهمت فحشا زده، آبی آبرویی داستان ساخته، حالا من رسوا کردم. قارون معلوم شد داستان دروغه، ولی هر کار از دستش می اومده بر علیه موسی کرده. نکنه عصبانیه، نکنه خسته است، نکنه لش کرده. ببینم میشه باز از این گذشت یا نه. این خداست، این فضله. خدا رحمت کنه. می فرمود ماه رمضان یک، دهه آخر دو، شبهای لیلت القدر سه، باب فضل الهی. خدا میگه بنده ها بیاد در خونه من، هر کار کردید این سراتون رو بلند کنید، بگید الهی الاف خدایا بد کردیم، لکل اطبا خدایا واقعا بد کردیم با تو. میخواد ببخشه، میخواد یه بهانه درست بشه جبران کنه. حالا بخشش اوله، جبران دوم، گام بعدیه. بعدم میخواد اصلاح کنه ها، میخواد این مرضی که ما بهش گرفتار شدیم به نام گناه، شالله اگه بشه تو این دو سه شب یه خورده در موردش صحبت بکنیم، میخواد کاری کنه این طبیعت ویران شده، این بیماری که تو دل ما افتاده از دنیا و گناه بیشتر از خدا و ایمان و عبادت لذت میبریم، میخواد اینو بکنه، میخواد سلامت ما رو برگردونه. باب فضله. میگه یه فقیر فرستاد در خانه قارون، گرسنه‌ای. شب 19 عزیزان، اونایی که دستتون میرسه گرسنه سیر کنید، اینا بدل نداره، بدل نداره. یه نفر رو فرستاد و ظاهراً به هر کی هم گفت اعتنابش نکردن. این فقیر گرسنه برگشت، گرسنه برگشت. خب بلا مسجل شد، قساوت به آخر رسیده، همه فرصت ها بسته است. فخسفنا، این سرزمین رو زمین بلعید، فرو رفت تو زمین. از داستانهایی که من شاید چندین بارم گفتم، ولی بدونید اصلا تموم نمیشه این داستان. خدا حرفی زده تو این داستان، هر چی روش فکر کنی تموم شدنی نیست. میگن مجلس بعد موسی رفت کوه طور، این زمین که داشت میبلعید قارون رو دیگه، خب دید بدبخت شده دیگه، گرفتار شده، گفت موسی کمکم کن. موسی هی نفرینش کرد، هر چی ناله زد موسی نفرینش کرد، تا سرزمین رفت زیر خاک، زیر اون لجنها دفن شد. شب بعد موسی رفت کوه طور، کلیم الله گفت یا رب، جواب نیامد. یا رب جواب نیامد. یا رب بعضی میگن 70 بار، بعضی میگن به همون عددی که قارون موسی رو صدا زد خدا جوابش رو نداد. خیلی حرفها اینا، همش نکته سا. برای پسترین خلقش به برترین خلقش داره سخت میگیره. میگه آخر بار که 71 یا یه بار بیشتر از اون صداهایی که قارون صدا زد، تو گفت یا رب جواب اومد لبیک موسا، ازش خدای خطایی از من سر زده که 70 صدا زدم جوابم رو ندادی. خطاب رسید موسا با قارون چرا اونجوری کردی؟ او به تو امید داشت. من میگم موسا مگه رحم نداری تو؟ اینجا یه جمله گفته برای عبد العابدین بمونه، گفت موسا حق داری، تو خدا نیستی، تو خالق نیستی، حق داری. چون خدا و خالق نیستی نمیدونی خالق یعنی چی. و فرمود موسا اگه یک بار تو همون وضعیت برمیگشت منو صدا میکرد، بیچاره منو نمیشناخت، من نجاتش میدادم با تمام وعده هایی که به تو دادم. این باب فضله، یعنی خدا میخواد بگذره. بهانه هاشم عجیبه، روایاتو ببینید. یه بار میگه جوونه، ملائکه نگاه کن جوونه اومده در خونم. جوونه دیگه، جوونه که نباید روشو زمین زد. یه بار میگه نگاه کن محاسنی سفید شده، پیر مرد شده، من حیا میکنم روشو بزنم زمین. اینا باب فضله. عملی انجام داده؟ نه، به گدایی به در خانه شاه اومده. این باب فضله عزیزان. رمضان باب فضل الهیه، یه آیه قرآن، یه ختم قرآن. میخواد خدا ببخشه، میخواد بده. میگه خب این بنده یه غلطی کرد، یه اشتباهی کرد، الان پشیمونه. نگاه کنید، از کردم توی بعضی از روایات خیلی عجیب تره. میگه بنده تو عالم خودش نشسته داره فکر میکنه، حالا سالی گذشته یا یاد یکی از خطاهاش میفته، همین که سرش پایینه، سرش میفته پایین، میگن عرش به هم میریزه. ملائکه نگاه کنید بنده من توبه کرد، میگن چه حرف نزد که. میگه این تو خیال خودش یاد گناهش افتاد، از من خجالت کشید، سرش افتاد. جوان خدا خیلی دوست داره، پیر من، مادر من، خواهر من، زور مثلا به زور کتبه ماه رمضان واجبت کردم باید بیای. من با اون قهر کردم، من به او بی‌اعتنایی کردم، من گناهشو کردم، خدا اومده در خونه بنده در میزنه، بنده بیا کارت دارم. این باب فضله، میخواد ببخشه. میگه این گناه ها بیچارت میکنه اگه نیایی. اینا جمع بشه، خدای نکرده یه جمله نگیم، یکی دو بار از دهنمون بعضی وقتا پرید، حالا این جمله رو ما یه سالی گفتیم، بعد اعتراض کردن و گفتن، گفتیم گناه ها جمع بشه، جمعون پیرمرد بشی، سنت بره بالا، دیگه شاید نتونی جبرانش کنی. بعد پیغام دادن که تو کی هستی میگی که نمیتونی جبران کنی؟ بنده ها رو چرا میترسونی از زحمت من؟ من خدا میبخشم لا اوبالی، کسی به من کاری نداره. من اگه همه بنده ها من بخوام ببخشم به کسی ربطی نداره. من دوست دارم بندم رو ببخشم، فقط مگر کسی که قاتل اولیاء من باشه اونا رو نمیبخشم. باز یه بار دیگه توی روایت میگه نه، فقط قاتل حسین رو نمیبخشم. یعنی چی؟ یعنی باز میتونم ببخشم، به کسی ربطی نداره. باب رحمته، باب رحمته. حتی بعضیا من اینو نمیگم، علمای بزرگ میگن، نمیدونم، برین ازشون بپرسید، تو چنین شبایی خدا رو قسم میدادن خدایا به حق حسین از قاتل حسین نگذری، یا یعنی باب رحمت واسه خدا چیزی کم نمیاره، میتونه به مظلوم انقدر بده انقدر بده انقدر بده که انتقامی نباشه، میتونه نجات بده. گفته ماه رمضان ماه فضل و رحمت منه، و هادا شهرون عظمته و کرمته و فضلته علی الشهور، و هو شهر الذی فرضت صیامه علیه و هو شهر رمضان. هی میگی برای چی؟ برای عف، برای بخشش. دنبال بهانه است. صدقه دادی بخشیدم، خجالت کشیدی از گناهت تو تنهایی همون بخشیدم. این همون چیزیست که میگم بندگان منو حق نداری ناامید کنی در باب توبه، با اینکه تصریح کردن شرط توبه اینه که طرف اصرار به گناه نکنه. اینا حرفای ما نیست، اینا حرفای آدمای محاسبات علمی نیست. محاسبات علمی هم میتونه خطا دراد، هم میتونه تو یک سطح دیگه، تو یک لایه بالاتر از اساس غلط باشه، تو یه مبنای دیگه اصلا این درست نباشه. اینا حرف وحیه، حرف امامه، حرف معصومه. با این که میگه اصرار به گناه نکنه، لجبازی نکنه، دنبال نکنه گناه رو، یه جمله اومد محمد ابن مسلم ابن رسول الله، یه فردی یه گناه خیلی بدی کرده، گناه خیلی بد، خدا میبخشه؟ از فرمود خدا میبخشه. میگه خب توبه کرده، دوباره رفته بازم کرده، خدا میبخشه؟ از فرمود میبخشه. میگه سه باره رفته دوباره ادامه داده باز کرده، خدا میبخشه؟ فرمود بازم میبخشه. میگه ادامه دادم در یه روایت 10 ده بار پرسیدم، آخر گفتم تا کی میبخشه؟ میگه دیدم حالت حضرت حالت غضب شد، یا محمد اتق الله، به شاگرد خاصش محمد مسلم خدا بترس، رحمت خدا دست تو نیست که، خدا بخواد ببخشه بندگان، بترس از این که بندگان خدا رو از خدا ناامید کنی. خدا دوست داره بندش بهش امیدوار باشه، امیدوار باشه. الان تو دلت امید داری همه گذشته تو جبران کنه؟ گفتم به جوون میگه جوونه، به پیر میگه به پیره، به اون بیکسه میگه بیکسه، به اونی که یه عمر خطا کرده میگه این نمیدونه، این حالیش نبوده، بهش نرسیده، این بیچاره که حرفی نشنیده، حالا اومده در خونه من دستشو به دعا بلند کرده، داره میگه الهی العفو، خدایا بخشش بخشش. این جمله هم معنا کنم، العفو بخشش که میگن بگید الهی العفو یعنی چی؟ یعنی خدایا تو ترازی اعمال من چیزی ندارم، من یه عملی بگم، نمازی خوندم، روزهی گرفتم، صدقهی دادم، آره یه قرآنی خوندم که وصل شدم، نه هیچی ندارم. این خدا رحمت میگو این هیچ. خدایا گناه کردم، هیچ توجیهی هم براش ندارم، بگم حواسم نبود، بگم نمیدونستم، بگم فقط لغزش بود، نه، من فهمیدم و انجام دادم. میگه اینجا فقط بگو خدایا بخشش، خدایا ببخش، الهی العفو. این باب رحمت. همه با هم، هر کی تو دل خودش حرفی داره، نمیخوام صدات خیلی دراد، اما از ته وجودت، جوون پیرمرد، معلوم نیست در آداب رمضان گفتن این شبا رو یه جوری سپری کنید انگار آخرین شب صیامتونه، انگار آخرین ماه رمضانتونه. اون چیزی که باعث میشه که ما از ظرفیت‌های یک زمان، یک مکان، یک چیز استفاده نکنیم، تصفیف شیطانه. میگه حالا سال بعد. نه بگو شاید رمضان آخر بود. مگه نبودن؟ مگه عزیزمون نموند؟ پارسال مگه پیش ما نبود؟ الان نیست. جوونش هم میره، پیرمردش هم میره. یه لحظه تو دلت راه جبرانه، راه فضله، ادامه فضل و ایشالله 21 میگم. اول فضل اینه گناه سنگین کرده ما رو. راهش چیه؟ راهش اینه که این شب بیایی در خونه خدا بگی خدایا پشیمونم، واقعا بد کردم، با تو بد کردم، رفتارم در بندگی تو درست نبود، تو منو آفریدی، خوب آفریدی، همه چی دادی، همه شرایط هدایت منو فراهم کردی، اما من با تو خوب نکردم، با تو بد کردم. این بحث اولمون. بحث دوممونم هر کی تو دلش استغفار کرد دیگرانم ذمیم کنه. یکی از عواملی که باعث میشه خدا استغفارهای ما رو ببخشه اینی که برای رفیقت، برای پدر مادرت دعا کن، خدای اونا رو ببخش. میگه وقتی تو اونو دعا کردی خدا میگه خودش مستحق‌تره ببخشش. دعا کن برای پدر مادرت، برای دوستت، برای زوال حقوقت، برای بیچارهایی که دور و برت میبینی گرفتارن، برای جوونا، برای همین آدمایی که تو جامعه هستن. گرچه امر معروف واجبه اما قبلش باید دعاش کنی، خدا این جوونو هدایت کن، خدا این جوونو دستشو بگیر. نه تسامح و تساهل کنیم در ارزش ها، نه، اما باید از رأفت بلند شه، از استغفار بلند شه، براشون دعا کن، برای همه دعا کن، تا ایشالله خدا همه ما رو مستحق رحمت خودش قرار بده. راوی امام رضا میگه 6 ماه یا 9 ماه با حضرت بودم، حضرت تو قنوتش دعا میکرد، دعای استغفار میخوند، اما توش کلمه من نبود، رب اغفر بگید وغفر، رب اغفر ورحم، نگفت اغفر لی، خدایا ببخش، نگفت منو ببخش، چی گفت؟ خدایا ببخش، خدایا از شیعیان علی ببخش، از محبین و حسین ببخش، از ذوال حقوق کسانی که توی مسجد بودن، ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، دست ما رو گرفتن، تو مسجد رو بردن، نماز یاد دادن، قرآن یاد دادن، خدایا همشون رو ببخش و بیامرز، همه رو غریق رحمت بفرما. نکته دومی که امشب حالا مناجاتم میخونن، انشالله باز در خونه خدا رفتید جلشن کبیر خوندید، ولی بدونید ماه بخششه. امروز 2 رکعت نماز داره که از کسی فوت نشه، امشب 2 رکعت نماز، این 3 شب داره 2 رکعت نماز، همه بلدید درسته؟ بعد از هم 7 قل هو الله میخونید، بعدش هم 70 بار استغفرالله و اتوب الیه، بعد میگه از جاش بلند نمیشه الا که خدا خودشو پدر مادرشو میامرد. ماه استغفاره، ماه جبرانه، ماه فضله، ماه بخششه. یادمون نره غیر از تد استغفاری که استغفرالله ربی و اتوب الیه داره، این دهه، این شب داره، شبهای شب 19 بالخصوص داره، اون نمازرم داره، یادمون نره. راه جبرانه و انشالله خواهیم گفت بحثه بخشش و بخش جبران. سوم و اصله هم ببخشن، هم جبران کنن، هم اصلاح کنن اون حالت عوض شده رو. انشالله شبهای بعد خدمتون عرض میکنیم انشالله. اما مطلب بعدی که مناسبت عزیزان شب 19 شب ضربت خوردنه مولا الموحدین، روزه سر جای خودش، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، مرد بی همتای تاریخ، مسائل زیادی تو زندگیش داره، از فضائل، از کمالات، اما این شب و این شبها یه چند تا داستان ویژه از علی ابن ابی طالب هست. خب شنیده بودن خیلی سالها تصمیم داشتن در جوانی 25 سالگی 27 سالگی جنگ ها، حمزه شهید شد در احد، ولی وحشی اول شرط کرد پیغمبر رو، گفت نمیتونم دورش هستن، دوم علی ابن ابی طالب، یعنی از اون اول رکن اسلام میفهمیدن پایه کیه. خیلی ها میخواستن علی رو ترور کنن، آخرم به این رسیدن که تنها زمانی که میشه علی رو ترور کرد تو نمازه. برای این کارم چند بار تصمیم گرفتن. یک زمان بعد از شهادت پیغمبر بود، در خود مسجد پیغمبر روایاتش ذکر شده که بعد ترسید، نماز و سلام نداد، قرار گذاشته بود که من تا سلام و دادم به خالد ابن ولید گفته بود شمشیر رو بکش و کار علی رو تمام کن. بعد تو نماز یادش افتاد اون زبردستی ها و شجاعت ها و قدرت ها و تاکتیک ها و بدون شمشیر علی در میدان، یادش افتاد، ترسید، تشهد رو یه بار گفت سلام نداد، دوباره برگشت تشهد رو از اول گفت دوباره سلام نداد، سه بار چرخون، آخر قبل سلام گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک، اونی که گفتم نکن، السلام علیکم و رحمت الله. فتوا دادن که مستحب به قبل سلام نماز بگیر یا خالد لا تفعل ما امرتک. داستانهای عجیبی. بالاخره هم تو همین نماز کار رو تمام کردن. می گفتن علی تو نماز دیگه تو زمین نیست، منخلعه. تیر رو از پاش در آوردن، متوجه نشد. خب دو سه تا اتفاق عجیب افتاده. یکیش وصیت نامه ای هست از امیرالمؤمنین که بعد از ضربت خوردن مکتوب نوشتن، در میراث های شیعه هست. یه مطلبی رو ما اون سال عرض کردیم، آخرین گفتارها. ما الان یه جور حرف میزنیم با شما، با برادرمون، با رفیقمون، با دوستمون، با شریک مالیمون، با کسی هم که باش دعوا داشتیم. اما اگه به ما بگن تو فردا از دنیا رفتی، فردا از دنیا رفتی، لهجه هامون فرق میکنه. آدم دیگه وقتی بفهمه همه چی تمومه، یه چیزهایی رو اقرار میکنه، یه چیزهایی اقرار میکنه که تو حالت عادی اقرار نمیکنه. کتابی هست، عرض کردم، 5 جلد به عنوان آخرین گفتارها از شخصیتهای مشهور تاریخی که اینا در روز آخر عمرشون تو مرض، تو رخت خواب چی گفتن. جالبه خیلی هاشون از تمام مبانی علمیشون برگشتن، گفتن اینا همه بافته های ذهنی ما بود، نمیدونم اینا همینجوری من گفتم، به هیچ کدوم از اینا من یقین نداشتم. وصیت که بعضی ها میگن واجبه، حتی اینجا هم باید یه درسی بگیریم عزیزان. کسانی که فرزندی دارن، مالی دارن، مسجدی دارن، شاگردی دارن، بنای خیری دارن، حقا علی المتقین مراقب باشیم انشاءالله بی وصیت از دنیا نریم. وصیت کنن. چرا؟ این ظلم به این ظرفیت ها و بستر هاست. حکم قرآنی کتب علیکم، اصلا نوشته شده بر شما، واجب شده بر شما. بعضی حرف وجوب دارن ولی میگه این ترک خیران. اگه یک باقی مانده ارزشمندی از خودش باقی گذاشته، کتبه، انجام بده، یادش نره ها، نذاره امروز فردا کنه. مؤمن نباید بدون وصیت از دنیا بره. یکی از شغلای ما آخوندا قدیم این بود، برای مردم میرفت، پیرزن پیرمرد میومد یه دفترچه میورد وصیت نامه مینوشت. الانم حالت نیمه چاپ شدهش هست، اسم و اینا محضری هم میکنن. وصیت، وصیت فقط هم در اموال نیستا، در مسائل مختلفه. وقتی خب اون شمشیر و ملعون ابن ملجم مرادی زد، اون پزشک رو بردن یه رگی از شش گوسفند در آورد، خب طبیعیه برای این که آلوده نکنه وارد زخم کرد، از این طرف فوت کرد، به جای این که خون به جوشه این تکه های مغز جوشید. طبیب رو کرد به حسنین، گفت به پدرتون بگید وصیت کنه، کار تمامه. حضرت وصیت کرد. حالا اون ملعونم گفت به زهری آلودش کردم که علی بر نمی خیزه دیگه، تمام، لعنت الله علیه. البته برای علی افتخار شهادت، علی حیفه در بستر بمیر، کارش هم کرده، تمومم شده. تاریخ هم اینجور می نویسه که این بعد از القارات و اون قصه های قارت هایی که بسر کرد، امیر المومنین مکرر از خدا تقاضای مرگ کرد از دست امت، مکرر، ای کاش شما رو نمی دیدم، ای کاش با شما آشنا نشده بودم، دعاهاشو کرده. مثل همسرش فاطمه که از مدینه خسته شد، علی هم از امت خسته شده، یعنی حجت رو تمام کرده. و الا اولیاء خدا که خسته نمیشن به این معنایی که ما خسته میشیم، یعنی هرچی گفته دیگه فایده نداره، علی دیگه اینها رو نمیخواد. اما وصیت نامه گذاشت، جالبه، فقره اول وصیت مال امام حسن و امام حسینه. من با عرض معذرت این چند خط رو حذف میکنم. به امام حسن میگه، به امام حسین میگه، خب مال ما نیست، اما میگه اوسی کما، تیکه دوم میگه وصیت میکنم شما دوتا رو و جمیع ولدی و اهلی، همه فرزندان و اهلم، و من بلغه کتابی، هر کس که این وصیت نامه من، کتاب من به دست، معلوم میشه که حضرت املا میکرده، اینا مینوشتن. یعنی چی جوون؟ یعنی علی ابن ابی طالب امام کونین برای همه ما، که این کتاب میدونه به کی میرسه، تو اون بستر چند کلمه حرف داره، یه چند تا توصیه داره. در و دیوار نزنیم، مرد خدا، مرد اول عالم، نفس رسول اکرم داره حرف میزنه با ما. چند تا کلمه شو امروز بخونم، اگه شد باقیش برای فردا، پس فردا انشاءالله شبهای احیای دیگه. اول چیزی که توصیه میکنه به تقوی الله، بندگان خدا از خدا بترسید. ریشه بسیاری از بدبختی های ما اینه که ما خدا رو جدی نگرفتیم. به تقوی الله میدونید یعنی چی؟ یعنی ما بعضی وقتا میدونیم خدا هست، میدونیم نماز هست، میدونیم قبر هست، میدونیم قیامت هست، میدونیم ما بالاخره این دنیا رو باید رها کنیم بریم، اما جدی نگرفتیم این رو، جدی جدی حسابش نکردیم. خدا رحمت کنه، اساتید ما میفرمودن خدا کنه یه 7-8 سال آخر عمرمون دیگه ما باور کنیم داریم میریم، باور کنیم که بابا داریم میریم. ما رؤیایی نه ها، باز سال میشه، عید سال میشه، لای 100 سال به این سالا، 1000 سال عمر کنیم. جوک میگی 1000 سال چی چیه؟ سال بعدش هم معلوم نیست. تقوا یعنی این، یعنی آقا بدونی این اعمالی که داری انجام میدی اولا یه روز تمام میشه، ثانیا یه حساب کتابی توش هست که حتما باید پاسخ بدی. گفت خدا کنه ما 7-8 سال قبل از آخر عمرمون باور کنیم داریم میمیریم. خندید، گفت چطور؟ گفت خدا کنه همون سال آخر باور کنیم سال آخرمونه، خدا کنه سال آخر عمرمون بفهمیم که این محرم محرم آخره، این شعبان شعبان آخره، این رمضان رمضان آخره. شیطان نمیذاره این کارو بکنه، نمیذاره، نمیذاره جدی بگیری، هی توهم میاره، هی میگه خونت داره ساخته میشه، این ساختمونو تموم کنی، این طرح تموم، این رساله که داری با شاگردا جمع، این تموم شه. ناگهان بانگی برایت، خواجه مرد، تموم شد. خدا کنه ما از خدا بترسیم که بفهمیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، میارن همه رو میگن چیکار کردی؟ تموم شد، دفتر اعمالت بسته شد، بگو چیکار کردی؟ چرا این کارا موند؟ چرا این کارا جبران نشد؟ با بزرگترین نعمتی که خدا میده تقوا، تقوا. خیلی از ما خودمونو ول کردیم، بهش میگن جزء چندی، میگه قرآن شروع نکردم. یا حضرت عباس، ماه رمضان گفت یعطی علی الناس زمانون، یه روزی میاد مردم میومدن، بابا همه میومدن زهرا مسجد، حلقه حلقه پیر مردم با یه دواله، اونا که تون میخوندن کن میخوندن، اونا که بلد نبودن بخونن، الان ما بلدیم بخونیم، گوشی نبود ترتیل بذاری تو ادارت بذاری یه جز بخونیم، مگه چقدر وقت میگیره؟ اینا همش مالیسته. ما ترسمونو از خدا، ترسمونو از قیامت، ترسمونو از حساب کتاب یا فراموش کردیم یا جدی نگرفتیم، جدی نگرفتیم. خودمو میگم، ما همین من خودم اگه امسال و سال آخر حساب کنم که تو روایات گفتن حساب کنید، شاید برنامه‌ام خیلی تغییر کنه، شاید خیلی تغییر کنه، شاید کیفیت اعمالم خیلی تغییر کنه، شاید برنامه همین باشه، همینقدر قرآن بخونم ولی یه جور دیگه. وصیت میکنم کسانی که این نامه بهشون میرسه، آقا تقوا، تقوا. تقوا چیه؟ اسبق میگه حضرت امیر باهاش بودیم، اومد کنار وادی و سلام، سلام داد که انهو مخاطبا، داره با یه عده حرف میزنه، ما نمیبینیم با کی حرف میزنه، دو سه جور نقش شده، خسته شد خسته شدم از ایستادن حضرت، نشستم، حضرت همینجور داره حرف میزنه، دوباره پا شدم، دو سه بار طول کشید، پارچه انداختم، عبامو انداختم که حضرت بشینه خسته نشه، حضرت همونجور ایستاده داره حرف میزنه. بعد میگه که در یه تعبیر میگه کاش میشنیدی، اگه میشنیدید، کاش میشنیدید، تعبیرها مختلفه، دارن حرف میزنن. با کی حرف میزنی علی جان؟ با کسانی که از این دنیا رفتن و با نگاه حسرت به زندگی شما دارن نگاه میکنن، دارن حسرت میخورن که ای داد بیداد عمر گذشت. در یه تعبیر دیگه میگه حضرت به اینا خطاب کرد، مخاطبن اینجور گفت اما الازواج فتون کرد، همسراتون همسر دیگه اختیار کرد، و اما دور فسکنت، خانه هاتون کسان دیگه نشستن، اونایی که بهش تعلق داشتید میکشتید خودتون رو براش، ازتون گرفتن، و اما الاموال فقسمت، و قسمت اموالم قسمت شد، هازا خبرانو، این خبر ما، شما بگید اون بر چه خبر. بعد میگه بودم حضرت ساکت شد، مکس کرد، بعد رو کرد به ما، اگر میشنیدید که چی میگن، دارم میگن بهترین توش تقواست، کاش از خدا میترسیدیم، کاش خدا رو جدی گرفته بودیم، کاش قبر رو جدی گرفته بودیم، کاش مرگ رو جدی گرفته بودیم. اینه توصیه اول حضرت به تقوى الله و نظم امرکم. خیلی دیگه وقت ندارم، دو سه تا مطلب دیگه، 7-8 تا توصیه داره، انشالله اگه باشه برابر. عزیزان، ترس از خدا، خیلی از ما هیچیمون نیست، فقط یه مشکل داریم، تقوا رو ول کردیم، ترس از خدا ول شده، نه لازمه اطلاع جدیدی به ما بدن، نه لازمه آگاهی بیشتری به ما بدن. این که در نامه ها، خطبه ها هی تکرار میکنن اهل بیت تقوا، تقوا. پارسال در خطبه شعبانی عرض کردم، وقتی آخرین جمعه ماه شعبان در تلیه رمضان پیغمبر قرار گرفت، ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمه، مردم بدونید ماه رمضان با برکت و رحمتش داره میاد، خلاصه حضرت توصیف کرد انفاسکم تسبیح، نومکم عباده، خواب عبادت، نفس تسبیح، این باب فضله ها که اشاره کردیم، صدقه بدید، چنین کنید. میگه امیرالمومنین سوال کردم بهترین عمل چیه؟ ورع تقوا، تقوا. یه خورده از خدا بترسید، یه ذره خدا رو جدی بگیر. به تو میگم جوان، یه ذره خدا رو جدی بگیری زندگیت خیلی عوض میشه، آیندت خیلی عوض میشه، سرنوشتت خیلی تغییر میکنه. خوش به حال کسی که از خدا ترسید، خدا رو جدی گرفت و زندگیشو یه جوری مرتب کرد که بهش بگن آقا فردا داری میری، بگه و السلام علیکم و رحمت الله و برکات، حرفی نداری؟ نه، همه کارو درست کردم. حرفی نداری؟ سفارشی نداری؟ نه، همه تموم شده است. خوش به حال اونایی که اینجوری زندگی کردن یا دارن زندگی میکنن یا تصمیم میگیرن انشالله اینجوری زندگی کنن. مهمترین عامل محرومیت ما از نعمتهای الهی بی‌تقواییه. یک از خدا نترسیدیم، خودمونو ول کردیم، زبونو ول کردیم، تو عبادات سستیم چون تقوا نیست، تو گناه ترمز نداریم چون تقوا رو ول کردیم، جدی نگرفتیم، خودمونو ول کردیم. اون ترس مستقر نشده، اون خیشتنداری محکم نشده. به همین مقدار اکتفا میکنم. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. سه نفر همکاری کردن برای ترور امیر المؤمنین. ابن ملجم خبیث اول وردان، هر کدوم پشت ستون قائم شدن که اگر اولی ضربش کاری نشد دومی بزنه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. ضربه ها کافی بود اما بدن رو رها نکردن. وصیت علی اینه یاری کنید مظلوم، و انتهای وصیت اینه ما که نبودیم حسین یارید کنیم، اینجا نشستیم گریه کنیم برات. آمدن وضع اینه. آخر سر زینب یک منظره‌ای دید، همون منظره باعث شد زینب یک سال بیشتر زنده نمون. نگاه کردید یه قسمت لشکر شمشیر بالا میره پایین میاد، نیزه بالا میره پایین میاد، خدا لعنت کنه پیر مردا با عصا اومدن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.